قالب از سر خودتون انتخاب کنید. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان گرامی. بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با شما هستیم کماکان با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی ورزش تا ساعت 22:10 شب ما رو همراهی بفرمایید. طی این ساعت برنامه های متنوعی تقدیم به شما خواهد شد. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر نسبت به برنامه سازان گویندگان دارید میتونید در ارتباط باشید با شماره سرقمی 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده ی جان روشن باش. مرا منم بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. گلایه مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده ی جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من.
سپاس از اینکه انتخاب شما شبکه رادیوی ورزش و با ما هستید با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب. اما همینک برنامه ویژه جام 23 تقدیم به همه شما.
جام درود بر شما. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این دسته برنامه جام 23 رو آغاز می‌کنم. خب همونطور که میدونید پرونده رقابت‌های جام جهانی 23 در واقع یک شنبه شب بسته شد با قهرمانی تیم اسپانیا و چند برنامه اندک باقی مانده جام 23 بعد از رقابت‌های جام جهانی اختصاص پیدا کرده به بررسی ابعاد مختلف جام جهانی. امروز موضوع محوریمون در مورد جام جهانی و نقش سیاست در جام جهانی 2026 است که اخیراً پشت سر گذاشت. خب سیاست همیشه یک رنگ مایه کاملاً ملموسی داشته در بدنه ورزش بین‌الملل. حالا اگه بخوایم در سطح کلانتر به این مسئله نگاه کنیم، المپیک ها رو میتونیم مد نظر مقرر بدیم، اما جام جهانی هم با توجه به ماهیتش، با توجه به تک رشته‌ای بودنش و با توجه به جذابیتی که کلن فوتبال داره، در عرصه سیاست هم بسیار تونسته تاثیرگذار باشه. خیلی از رشته‌های ورزشی در دنیا هستن که جز رشته‌های محبوب محسوب میشن، اما به واقع هیچ رشته ورزشی نتونسته مثل فوتبال در دل و روح و جان ملت‌ها اثرگذار باشه و حتی در ذهن سیاستمداران بتونه تأثیر بگذاره. خیلی از سیاستمداران دنیا فضا و در واقع جایگاه که فوتبال رو یک معمنی می‌بینن برای نزدیک شدن به مقاصد سیاسی خودشون. کما اینکه حالا ما داریم در مورد جام جهانی 2026 صحبت می‌کنیم، اما یادمون هست یا حداقل در تاریخ خواندیم که در جام جهانی 1978 در مسابقاتی که در آرژانتین برگزار شد و یک فضای بسیار سخت بر کشور آرژانتین حاکم بود و حتی اعتراضات داخلی رو هم در پی داشت نسبت به عملکرد دیکتاتور معروف اون دوره زمانی در کشور آرژانتین، قهرمانی آرژانتین در جام جهانی همه چیز رو به بوته فراموشی سپرد و همه چیز رو به شرایط طبیعی برگردوند. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی از کسایی که دارن برنامه ما رو میشنن و برنامه جام 23 رو، افراد تحصیل کرده هستن، افرادی هستن که به هر حال احاطه دارن روی مباحث حوزه سیاست و ورزش، حالا یا این که تحصیلاتشون در این رابطه هست یا مطالعاتشون در این رابطه هست، یا این که به هر حال علاقمند مقوله سیاست و ورزش به ویژه سیاست جام جهانی هستن. من خواهشم اینه که حتما به ما کمک کنید. یک پرسشی رو که پرسش کلی هم هست، پرسش سخت و خاصی هم نیست، من خدمتتون عرض بکنم حتما مشارکت بفرمایید تا بتونیم یک جمع‌بندی مناسبی داشته باشیم در خصوص ابعاد سیاسی جام جهانی 2026. تمرکزتون رو فقط روی جام جهانی 2026 بگذارید. حالا من مثالی که زدم خارج از جام جهانی 2026 بود، برای اینکه ذهن شما رو معطوف کنم به مقوله سیاست و اثرگذاریش در فوتبال و جام جهانی. بنابراین از سیاست و فوتبال در جام جهانی 2026 برای ما بگید و برای ما مثال بزنید. سامانه پیام کوتاه 3306 و البته شماره تلفن 220-2013-88 رو در اختیار خواهید داشت. بله، بار دیگه عرض میکنم که امروز برامون از ارتباط سیاست و جام جهانی 2026 بگید و در راستای همین جام جهانی مثالهایی که به ذهنتون میرسه، حالا حاکی از این که رنگ مایه های سیاسی داشته، تصمیمی گرفته شده، دخالتی انجام شده، صحبتی شده، در واقع سیاست مداری یک کشور موضع‌گیری کرده در قبال یک کشور دیگه از قبل جام جهانی، حالا هر مورد، هر مثالی که مرتبط با همین جام جهانی 2026 هست حتما محبت کنید. 220-213-88 شماره تلفن ماست و سامانه پیام کوتاه 3000 306.
عصر بخیر، با داغ‌ترین حواشی بعد از جام جهانی همراه من باشید. اینفانتینو همه را منزجر کرده است. جام جهانی 2026 تموم شد، اما انتقادها از جانی اینفانتینو رئیس فیفا همچنان ادامه داره. با اینکه اینفانتینو این دوره رو یک موفقیت بزرگ توصیف کرده و از برگزاری مسابقات ابراز رضایت کرده، بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان نظر متفاوتی دارند. مهمترین انتقادها به محدودیت‌های ورود به آمریکا، گرانی بلیط‌ها، توقف‌های متعدد بازی‌ها و تجاری شدن بیش از حد مسابقات. حتی یکی از داوران منتخب فیفا هم به خاطر قوانین مهاجرتی آمریکا نتونست وارد این کشور بشه و تیم ملی ایران هم تو طول مسابقات بارها از محدودیت‌های ایجاد شده گلایه کرد. اینفانتینو در مراسم اختتامی با سوت و هو شدن بخشی از تماشاگران روبرو شد و برخی رسانه‌ها و کارشناسان هم این جام جهانی رو یکی از سیاسی ترین و تجاری ترین دوره‌های تاریخ فوتبال می‌دونند. اولین واکنش انزو فرناندز به فینال جام جهانی. انزو فرناندز، هافبک تیم ملی آرژانتین، بعد از چند روز سکوت برای اولین بار به شکست تیمش تو فینال جام جهانی مقابل اسپانیا واکنش نشون داد. او در صفحه شخصیش نوشت: این شکست هر چقدر هم تلخ باشه، چیزی از افتخار این تیم کم نمی کنه. انزو بدون اینکه به اخراج خودش یا داوری بازی اشاره‌ای بکنه، از همتیمی‌ها و کادر فنی تشکر کرد و گفت: این تیم با تمام وجود برای مردم آرژانتین جنگید. او همچنین از هواداران آلویس سلسته به خاطر حمایت همیشگیشون قدردانی کرد و تأکید کرد که این پایان راه نیست و تیم ملی آرژانتین با قدرت بر می گرده. فرناندز در پایان پیامش نوشت: سرمون بالاست، چون همه توانمون رو گذاشتیم. اولین خداحافظی رسمی از آرژانتین بعد از جام جهانی. نیکولاس اوتامندی بعد از شکست 1-0 مقابل اسپانیا تو فینال جام جهانی با پیامی احساسی از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد. بازیکن آرژانتینی 38 ساله در ابتدای سخنانش گفت: این پایانی نبود که خوابش را می دیدیم و واقعیت این است که بسیار دردناک است. اوتامندی 50 روز آمادگی را یادآوری کرد، دوره‌ای که با فداکاری‌ها، اشک‌ها، امیدها و گروهی که مطلقاً همه چیزش را داد تا پیراهن آلبیسلسته پر از افتخار باشد. بدترین مصدوم جام جهانی 9 ماه خانه نشین شد. هافبک تیم ملی بلژیک و باشگاه استون ویلا، یکی از بدشانس‌ترین بازیکنان جام جهانی 2026، با پارگی رباط صلیبی حدود 9 ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود. این مصدومیت تو دیدار مرحله 1/8 نهایی برابر آمریکا و بعد از برخوردی شدید رخ داد. مسابقه‌ای که بلژیک با نتیجه 4-1 پیروز شد، اما این پیروزی با آسیب دیدگی ستارش تلخ شد. اونانا بعد از انجام عمل جراحی تو شهر لیون دوران طولانی بازتوانی رو آغاز کرده. این مصدومیت باعث میشه او بخش عمده فصل آینده رو از دست بده و برنامه های استون ویلا برای فصل جدید هم تحت تأثیر قرار بگیره. از این آسیب دیدگی به عنوان یکی از سنگین ترین مصدومیت های جام جهانی 2026 یاد میشه. هشدار ژسوس به رونالدو و یارانش. جورج ژسوس، سرمربی جدید تیم ملی پرتغال، از همون اولین صحبتاش یه پیام روشن برای کریستیانو رونالدو و بقیه ملی پوشا داشت. اینکه باید خیلی بهتر از قبل بازی کنند. ژسوس گفت قصد نداره تیم رو از نو بسازه، اما همه بازیکنها باید سطح فنیشون رو بالاتر ببرند، چون نتایج اخیر پرتغال در حد انتظار نبوده. او تاکید کرد به همین نسل از بازیکنها اعتماد داره، ولی هیچ کس، حتی رونالدو، جایگاه تضمین شده‌ای توی ترکیب اصلی نداره و ملاک فقط عملکرد و موفقیت تیم ملی خواهد بود. این صحبت‌ها در واقع اولین هشدار جدی ژسوس به ستاره‌های پرتغال برای شروع دوره جدیده. 4 گزینه جانشینی اسکالونی در آرژانتین. بعد از اعلام لیونل اسکالونی مبنی بر جدایی از تیم ملی آرژانتین در پایان قراردادش، رسانه‌های این کشور از همین حالا گمانه‌زنی درباره جانشین او را آغاز کردند. 4 نام بیشتر از بقیه مطرحند: دیگو سیمئونه که سرمربی کنونی اتلتیکو مادرید، مارسلو گایاردو سرمربی ریور پلاته، پابلو آیمار که دستیار فعلی اسکالونیه و ماوریسیو پوشتینو که سرمربی سابق تیم ملی آمریکا بوده. گفته میشه فدراسیون فوتبال آرژانتین ترجیح میده در صورت امکان هدایت آلبیسلسته رو به مربی بسپاره که با فضای تیم ملی و نسل فعلی بازیکنان آشنا باشه. البته هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده و اسکالونی هم تا پایان قراردادش روی نیمکت آرژانتین میمونه. با این حال از حالا رقابت برای جانشینی یکی از موفق‌ترین مربیان تاریخ فوتبال آرژانتین داغ شده. همه دنیا فوتبال آلمان را به سخره گرفتند. فیلیکس ماگاتس مربی سرشناس آلمانی انتقادهای تندی از وضعیت فوتبال این کشور مطرح کرده و گفته فوتبال آلمان این روزها به سوژه تمسخر دنیا تبدیل شده. او معتقد حذف زود هنگام مانشافت از جام جهانی 2026 اتفاقی نبوده و نتیجه سالها مدیریت اشتباه و تصمیم‌های نادرسته. ماگات از عملکرد یولیان ناگلزمن و فدراسیون فوتبال آلمان هم انتقاد کرده و گفته این تیم دیگه اون ابهت و شخصیت همیشگی رو نداره. به گفته او فوتبال آلمان باید هرچه زودتر دست به تغییرات اساسی بزنه وگرنه فاصلش با قدرت‌های بزرگ دنیا بیشتر هم میشه. ماگات حتی تندتر از این صحبت کرد وقتی در مورد ساختارها گفت فدراسیون فوتبال آلمان فقط از افراد کم تجربه استفاده میکنه. این اظهار نظر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آلمان داشته و بحث‌های زیادی درباره آینده مانشافت به راه انداخته. ممنون که امروز هم در روزهای بعد از پایان جام جهانی اخبار و حواشی داغ این رقابت‌ها رو با من دنبال کردید. در ادامه برنامه همراه ما باشید.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنونده 15:17 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و برنامه جام 23 رو میشنوید. تا 2:17 خدمت شما هستیم. دیگه یکی دو تا برنامه دیگه ما خدمت شما هستیم تا پرونده جام 23 رو هم ببندیم. برنامه‌ای که نزدیک 2 ماه تقدیم حضورتون شد و چند روز بعد از جام جهانی هم در واقع اختصاص داره به بررسی جام 2026 از زوایای مختلف، از زاویه دیدهای مختلف، که امروز رو اختصاص دادیم به سیاست و جام جهانی 2026. اما خدمتتون عرض کنم که امروز یک بیانیه تندی در واقع علیه فیفا صادر شده توسط انجمن هواداران فوتبال اروپا که یه بیانیه تقریبا شدید و لحنی رو خطاب به فیفا منتشر کردن به دلیل اتفاقاتی که در جام جهانی 2026 رقم خورد. البته خب اون بخشی که به برنامه امروز اختصاص داره و در واقع جلایه تند این بیانیه هست برمیگرده از دخالت‌های رئیس جمهور آمریکا در مسائل مربوط به جام جهانی که در بخش پایانی این بیانیه که این انجمن نوشته و منتشر کرده این انتقاد به صورت برجسته‌ای اومده و تأکید شده که این دخالت‌ها حتی به تاثیرگذاری برای یک تصمیم انضباطی درباره یکی از بازیکنان هم ختم شد که قطعا منظور همون بالوگان بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا هست. و در پایان بیانیه هم هشدار داده شده که همه اتفاقاتی که در بیانیه بهش اشاره شده که حالا من فقط اون بخشیش که به برنامه امروز ربط داشت رو خدمتتون قرائت کردم، اینها تهدیدات جدی است پیش از برگزاری جام جهانی آینده، یعنی جام جهانی 2030 که قرار هست در اسپانیا و پرتغال و مراکش به صورت مشترک برگزار بشه. بنابراین می‌بینید که با پایان جام جهانی هنوز یک سری از واکنش‌ها به صورت منفی نسبت به عملکرد فیفا و حالا با توجه به روابطی هم که در واقع شخص اینفانتینو رئیس فیفا با رئیس جمهور آمریکا داره، این انتقادها خیلی پررنگ داره دنبال میشه و حالا باید ببینیم در ادامه آیا این بیانیه ها، آیا این فشارها تأثیراتی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های شخص اینفانتینو و فدراسیون جهانی داره یا خیر. یکی از مواردی که خیلی دارن برخی از جاها روش تاکید میکنن و خطاب اینفانتینو مطرح میکنن درخواست استعفای او است و اینکه او فوتبال رو رها کنه. البته برای بعد از رها شدن از فوتبال یه شغلی هم رئیس جمهور آمریکا برای این آقا در نظر گرفته که حالا در بخشی از برنامه راجع به اون شغل هم صحبت خواهم کرد. اشاره کردم به شغلی که در نظر گرفته شده برای اینفانتینو، رئیس حال حاضر فیفا، و الان که داریم مسائل رو پیگیری میکنیم یا در واقع نکاتی که داره در رسانه ها منتشر میشه رو مورد بررسی قرار میدیم یا مطالعه میکنیم، دیگه بیشتر متوجه میشیم که دلایل خوشخدمتی های اینفانتینو رئیس فیفا نسبت به رئیس جمهور آمریکا چی بوده تا به الان. و نکته جالب اینجا ثابت، خب خیلی از شما عزیزان بهتر از بنده میدونید که سازمان ملل متحد نهادی است که در کشور آمریکا در شهر نیویورک مشغول فعالیت هست، سالیان سال هم داره فعالیت میکنه و خب اعضای مختلفی رو هم داره، حتی کشور عزیزمون هم یکی از اعضای سازمان ملل هست. اما در صورت این سازمان ملل متحد داره با بودجه هایی که از سوی آمریکا تعریف شده هم اداره میشه، طبیعیه که برخی از تصمیماتی هم که اونجا گرفته میشه که همه ما میدونیم، اونها هم برگرفته از یک سری از وابستگی هاست که در واقع اتفاق میفته. حالا شغلی که برای آقای اینفانتینو برای روز مبادا در نظر گرفته شده، ریاست سازمان ملل متحد هست. اینم نکته جالبی است و با توجه به این که یه مقدار فشارها نسبت به شخص اینفانتینو در مورد حضورش و ادامه حضورش در فدراسیون فوتبال جهان یا فیفا اضافه شده، حالا این شخص ایتالیایی سوئیسی میتونه امیدوار باشه که نامزد جدی دبیرکلی سازمان ملل متحد هم باشه. و جالب اینجاست که یک رسانه مستقر در همون نیویورک اومده در یک گزارشی به این مسئله پرداخته و اظهاراتی هم که در واقع این گزارش بهش استناد کرده کاملا نزدیک هست به دیدگاه رئیس جمهور جنایتکار آمریکا، که بر طبق اون اینفانتینو رو فردی مورد احترام همه در جهان دونسته و اینکه توانایی ویژه‌ای برای متحد کردن مردم داره و استدلال‌هایی که به عقیده او برای حمایت از نامزدی اینفانتینو به عنوان جانشین گوترش، خب می‌دونید دیگه الان رئیس دبیر کل سازمان ملل در حال حاضر آقای گوترش هست که پرتغالی هم هست و قرار هست دبیر کل بعدی سازمان ملل همین اواخر سال میلادی که درش هستیم، یعنی ماه دسامبر معرفی بشه، و از الان دیگه این گمان زنی ها داره صورت میگیره. آقای گوترش که از سال 2017 تو این سمت بوده در ماه دسامبر طبعا باید از مقام خودش کنارگیری کنه و الان دارن روی نام جیانی اینفانتینو کار میکنن که اگر به هر حال به هر دلیلی فیفا رو رها کرد، که من شخصا بعید میدونم که او در واقع فیفا رو به این راحتی رها کنه که حالا اینقدر سودهای اقتصادی وحشتناکی هم از قبلش هم مجموعه تحت مدیریتش داشتم شخص خودش رها کنه، در صورت هر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل باید این نامزدی رو به اصطلاح تایید کنن و بعدم بیاد برای رای گیری. در صورت میخوام بگم اون ارتباطی رو که معمولا وجود داشت بین اینفانتینو و اون شخص که حالا کمتر هم اسمشو ببریم بهتر هست، اینا همش نشد گرفته از این هستش که این خوشخدمتی ها پس بیدلیل نبوده و این ارتباطاتی که حالا وجود داره برای روز مبادا هم میتونه دست اینفانتینو رو بگیره.
اینا به بازیگر، این یک نمونه از سیاست میزبان به ورزش بود. با تشکر از جهلون، خدا نگهدار. به نظر من همین دخالت آمریکا به بازیکنی که کارت قرمز گرفته بود و دخالت کردن آمریکا بازیکن را بخشیدند به بازیکن. این یک نمونه از سیاست میزبان به ورزش بود. با تشکر از جهلون، خدا نگهدار.
سلام، من از اینیان هستم، از مشهد زنگ میزنم. به بیشتری مسئله که سیاسی توش دستاش همین کارت قرمز بازیکن امریکایی بود. با تشکر، از اینیان هستم.
وقت خیلی دوستان عزیز، شنونده 15:25 دقیقه رادیو ورزش میشنوید، برنامه جام 23 تا ساعت 17 خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم از دوست عزیز شنونده همچنان فرصت هست برای همه عزیزان که عرض کردم امروز با تجربه‌ای که داریم در مورد ابعاد سیاسی جام جهانی 2026 صحبت می‌کنیم، خواستیم که دست به کار بشید و از ارتباط سیاست با جام جهانی اخیر برای ما بگید و براش مثل این دوست عزیز مثال بزنید که چه مواردی رو جز رنگ‌مایه‌های سیاسی جام جهانی 2026 شما دیدید و اعتقاد دارید که یا اینجا در واقع کار سیاسی صورت گرفته یا دخالت سیاسی بوده یا سیاسی کاری بوده به اصطلاح. حالا هر کدوم از این موارد میشه راجبش صحبت کرد و تعبیر کرد و تمرکزتون هم صرفاً روی همین جامی باشه که ما اخیراً پشت سر گذاشتیم.
آنهایی که فریاد می‌زدند فوتبال و سیاسی نکنیم، خودشان این ورزش جهانی رو هم گرفتار مصائبی بزرگ کردن. اما اونهایی که نمیتونن در برابر تعدی، خصم و ظلم سکوت کنن و فوتبال رو هم دوست دارن، از مداخله‌های استکبار در امور اون بیزارند. چه بخوایم و چه نخوایم، اون چه در کشورهای مختلف می‌گذره ما رو هم به اون ملت حساس می‌کنه. از همین رو برای بسیاری از انسان‌های با وجدان، اسپانیا به نمادی فراتر از یک تیم موفق تبدیل شده.
پدرو پورو به یمال، برای خود پورو یک و دو داخل محوطه جریمه، یه ضربه میزنن، دوباره میزنن و توی دروازه، اولی رو اولمو زد برگردوندن و فابیان رویز گل اسپانیا رو به ثمر میرسونه روی یه حمله، یه کار ترکیبی عالی.
در زمانی که بخش بزرگی از ساختار سیاسی غرب در قبال غزه خود رو در پیچ و خم‌های اخلاقی و زبانی گرفتار کرده، اسپانیا راهی متفاوت در پیش گرفته. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و دولتش با صراحت گفتند جنگ علیه غزه رو متوقف کنید. اسپانیا کشور فلسطین رو به رسمیت شناخته و سانچز از کلمه نسل کشی برای توصیف آنچه در غزه رخ میده استفاده کرده.
Ni quien usa el hambre y la guerra para aniquilar a un estado legítimo. Así de simple. Lo que se le recrimina a Putin en Ucrania no se le debe permitir a Netanyahu en Palestina.
دولت اسپانیا اقداماتی رو هم برای تثبیت و تقویت تحریم تسلیحاتی علیه صهیونیست‌ها انجام داد. اسپانیا سردمدار کشورهای غربی علیه آمریکا و صهیونیست‌هاست. اون صحنه فراموش نمیشه و بسیار تاثیرگذار بود که لامین یامال، یکی از درخشان‌ترین ستاره‌های جوان فوتبال جهان، در جشن قهرمانی بارسلونا پس از فتح لالیگا پرچم فلسطین رو در دست گرفته و به اهتزاز درآورده بود.
لامین یامال، ستاره نامدار فوتبال بارسلونا، در جشن رژه قهرمانی بارسا پرچم فلسطین رو حمل کرد تا نشون بده در هر شرایطی حامی مردم مظلوم این کشور.
اینجاست که تضاد میان لیونل مسی و لامین یامال هم چشمگیر میشه. از یک سو تصویری از مسی در کنار صهیونیست‌ها وجود داره و از سوی دیگه تصویری از یامال که در یکی از شادترین لحظات دوران جوانیش پرچم فلسطین رو در دست گرفته و به اهتزاز در میاره. برای کسانی که نگاهشون به جهان پس از وقایع غزه دگرگون شده، دشواره که تحت تأثیر بار عاطفی این تضاد قرار نگیرن. رئیس جمهور آرژانتین موضع خودش رو آشکار کرده. او از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت کرده و خودش رو صهیونیست‌ترین رئیس جمهور جهان نامیده. اون هم درست در مقطعی از تاریخ که فلسطینی‌ها با ویرانی‌های غیر قابل تصور روبرو شدن. بازیکنان فوتبال آرژانتین و مردم این کشور رو هم نمیشه مثل رئیس جمهورشون دونست، اما در این حال نمیشه این سیاست‌ها رو به طور کامل از احساساتی که دیگران هنگام تماشای بازی‌های اونا دارن جدا کرد.
برخوردی بود که پاردس انجام داد، صحبت میکنن، پاردس هم یه کارت زرد گرفت، بازیکنی که در نیمه دوم به زمین اومد.
همسویی آرژانتین با آمریکا و صهیونیست‌ها که واضحه، برای ما و اونهایی که بیش از پیش جهان رو از دریچه غزه می‌بینیم، نادیده گرفتن این همراهی آمریکایی